جریان تکفیر و حکومت هایی که پشتیبان و حامی آن هستند کاملا در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارن حرکت میکنن. جریان تکفیر ظاهر اسلامی دارد اما عملاً در خدمت جریان‌های استعماری و استکباری و سیاسی بزرگی است که علیه دنیای اسلام دارند کار می‌کنند. شواهد این معنا را قطعی می‌کند. یکیش این است که جریان تکفیر توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، ضد دست نشاندگان آمریکا در منطقه بود. جریان تکفیر این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد استبدادی را تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان، به برادرکشی.
پیدا و پنهان داعش.
به نام خدا. سلام شنوندگان ارجمند، با قسمت دیگر از برنامه پیدا و پنهان داعش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. در این برنامه در موضوع تضاد آشکار جنایت‌های گروه‌های تکفیری با آیات قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام با شما صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. با مجموعه نقد مبانی فکری و رویکردهای عملی جریان‌های تکفیری در خدمت شما هستیم. در دو برنامه قبل دیدگاه برخی علمای برجسته اهل سنت درباره وهابیت و گروه‌های تکفیری و تروریستی همچون داعش مطرح شد. مشخصه مشترک دیدگاه اکثر علمای اهل سنت بر تضاد باورها و اقدامات وهابیت و گروه‌های تکفیری با آموزه‌های عدالت‌خواهانه و صلح دوستانه اسلام است. راشد غنوشی رهبر جنبش نهضت تونس با اشاره به اقدامات داعش در منطقه میگوید ظهور این گروه ناشی از دخالت نظامی آمریکا و غرب در عراق بوده است. وی با رد هر گونه ارتباط این گروه با آموزه های دینی اظهار داشت اقدامات داعش مفاهیمی با ارزش دین اسلام از جمله رحمت و عدالت را زیر سوال برده است. این گروه با دیدگاهی تنگ نظرانه خود در واقع تنها به گسترش هرج و مرج و خشونت دامن زده است. از ویژگی های گروه های تکفیری این است که مذاکره و گفتگو را بر نمیتابند. عبدالله ازام از بنیانگذاران فکری جریان های تکفیری میگوید تنها جهاد و تفنگ، نه مذاکره، نه کنفرانس و نه گفتگو است. مبانی فکری وهابیت و گروه های تکفیری آنقدر بی‌پایه و اساس است که هیچ گفتگو و مناظره را بر نمی‌تابند. زبان آنها فقط شمشیر است و هر کس که باورهای آنها را قبول نداشته باشد را تکفیر کرده و مستحق مرگ می‌دانند. به همین دلیل هر شهر و روستایی را که اشغال می‌کنند تلاش می‌کنند با شکنجه و سربریدن مخالفانشان و ایجاد ترس و وحشت بقیه را مطیع خود کنند. در قرآن کریم آیه 125 سوره نحل خداوند مهربان خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید از طریق حکمت، موعظه نیکو و جدال احسن دیگران را به راه خدا دعوت کند، نه جنگ و کشتار و نه خونریزی. با توجه به نص صریح قرآن کریم درباره دعوت به اسلام با گفتگو و مناظره، گروه‌های تکفیری با کارگیری زبان گفتگو و مذاکره را در تعامل با دیگران نمی‌پذیرند. با گمان آنها با این همه امکانات تبلیغی اگر کسی در حال حاضر مسلمان نیست باید کشته شود. دوران کار فرهنگی و گفتگو و مصالحه با دیگران بسر آمده است. با خیال آنها اعمال خشونت آمیزشان اساس قرآنی و دینی دارد و بر این باورند که فقط اسلحه و شمشیر بین آنها و مخالفانشان داوری خواهد کرد. لذا با تمام توان دست به کشتار و خشونت میزنند. خشونت و کشتار وحشیانه بخشی از استراتژی داعش و گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه و دیگر نقاط جهان است. آنها بر اساس استراتژی ترس و وحشت مسلمانان، اقلیت‌های دینی و هر گونه مخالف را با خشونت تمام سرکوب می‌کنند. جریان‌های تکفیری برای پیشبرد اهدافشان چه در زمان پیشروی و چه در زمان عقب نشینی و شکست قتل عام‌های گسترده براه می‌اندازند. آنها این کشتارهای وحشیانه را با بهره‌گیری از فضای رسانه‌ای و مجازی به طور گسترده منتشر می‌سازند. گروه‌های تکفیری با نشر این تصاویر وحشتناک سعی دارند که نشان دهند در تار و مار کردن دشمنان خود موفق بودند. این تصاویر و فیلم‌های زجرآور غالباً گویای کشتار زنان و کودکان یا شهروندان بدفاع است که بدون هیچ جرم به خاک و خون کشیده شده اند. در این تصاویر کشتار مردم بیگناه عراق و سوریه در شکل‌های گوناگون نظیر اعدام، قطع کردن با ساتور یا چاقو، زیر گرفتن با تانک، بدار آویختن، پرتافتن از بلندی، سوزاندن، غرق کردن در آب و غیره توسط این گروه های جنایتکار به نمایش گذاشته می شود. این اقدامات جنایتکارانه گروه های تکفیری در قبال بعضی از مسلمانان با بی‌رحمی بیشتری انجام می شود. کاول بانزل، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه پرینستون، قتل عام و کشتار وحشیانه شیعیان توسط داعش در عراق و سوریه را منبعث از نظریات افراطی ابو مصعب زرقاوی از رهبران القاعده عراق در مورد شیعیان می‌داند. زرقاوی در فوریه سال 2004 میلادی در نامه به رهبر القاعده نوشته خطر شیعیان را بسیار بزرگتر از خطر آمریکایی‌ها و صلیبیون دانسته و تأکید کرده است که تنها با جنگ و کشتار میتوان این خطر را از بین برد. قتل و کشتار در حال از سوی گروه‌های تکفیری صورت می‌گیرد که قتل نفس و کشتار انسان‌ها هم از مسلمان یا غیر مسلمان در قرآن به شدت تقبیح شده است. در آیه 32 از سوره مائده آمده است: قتل انسان‌ها بدون اینکه مرتکب قتل یا فساد شده باشند مترادف با کشتن تمام انسان هاست. در ارتباط با موضع قرآن در خصوص کشتار مسلمانان در آیه 93 سوره نساء می فرماید:
و هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است، در حالی که جاودانه در آن می ماند و خداوند بر او غضب می کند و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است.
طبق این آیه خداوند برای کسی که انسان مسلمان را از روی عمد بکشد احکام شدید وضع کرده است. لحن آیه و کلماتی که در آن به کار رفته شدت خشم و غضب خداوند را در مورد کسی که مسلمان را میکشد نشان میدهد. این مجازات ها خیلی شدید است و میتوان گفت در مورد هیچ گناه مجازات به این شدت و کوبندگی در قرآن نیامده است. در تاریخ اسلام آمده است پس از بازگشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ خیبر، آن حضرت اسامه بن زید را به همراه عده به سوی منطقه فرستاد تا یهودیان آنجا را به اسلام دعوت کند. یکی از یهودیان که به اسلام گرویده بود به استقبال مسلمانان آمد. اسامه گمان کرد که آن یهودی به خاطر ترس جان و برای حفظ اموالش اظهار اسلام میکند و در واقع مسلمان نیست، لذا او را کشت و اموالش را به غنیمت گرفت. این خبر به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسید. آن حضرت سخت برآشفت و فرمود: اسامه، تو یک مسلمان را کشتی. اسامه گفت: این مرد از روی ترس اظهار اسلام کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: تو از کجا میدانی؟ از دل او آگاه نبودی، شاید براستی مسلمان شده بود. در این هنگام بود که آیه 94 سوره نساء نازل شد. این آیه از مسلمانان می‌خواهد سخن کسانی را که اظهار اسلام می‌کنند رد نکنند، آنها را با آغوش باز بپذیرید و با انگیزه های مادی دیگران را تکفیر نکنید. دو آیه 93 و 94 سوره مبارکه نساء حکمت آمیز است و از نکته مهم حکایت می‌کند. در یک آیه قتل مسلمانان را به شدت تقبیح کرده است و در آیه بعد تکفیر مسلمانان را نهی میکند تا کسی دیگر مسلمانان را تکفیر نکند و بروی آنها شمشیر نکشد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز در روایات مختلف قتل مسلمانان را نهی فرموده و حتی کشتن مسلمانان را مترادف با کفر دانسته و فرموده است: پس از من به کفر بر نگردید و بعضی از شما گردن بعضی دیگر را نزند. شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه پیدا و پنهانی داعش رسیدیم. تا گفتارهای بعدی، خدا نگهدار.